بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه اجتماعي بطور خاص نظرية اجتماعي اسلام که مبنای نظام اجتماعی خواهد بود و باید باشه، به اینجا رسیدیم که دیدگاه شهید صد رحمت الله علیه را در این زمینه که نظریه خلافت انسان را مطرح کرده بودند عنوان کردیم و به تفصیل وارد این نظریه شدیم و عناصر این نظریه و ابعاد این نظریه و پیامدهای گوناگون این نظریه را از دیدگاه شهید صد بررسی کردیم و از این مرحله به بعد از لحاظ فنی ما باید وارد مرحله نظام اجتماعی بشیم. اما قبل از ورود به بحث نظام اجتماعی چندین عنوان جای بحث داره. یکی از عناوینی که جای بحث داره این است که این نظریه شهید صد آیا نظریه منحصر به فردی است که مطرح شده و همه دیدگاه های دیگر به همین دیدگاه برمیگرده، یا اینکه جایگزین و مشابه یا گزینه های دیگری هست که به عنوان نظریه اجتماعی قابل طرح باشه از دیدگاه اسلامی؟ این یه سوال. یه سوال دیگر، پس سوال به این شکل خواهد بود که آیا این نظریه شهید صد یعنی یگان نظریه است که در بعد اجتماعی اسلام به عنوان نظریه اجتماعی طرح شده و قابل طرحه، یا میشه نظرات دیگری هم و نظریه های دیگری را از قرآن یا از روایات به دست آورد که جای این نظریه باشه؟ یه بحث دیگر این است که خود نظریه شهید صد آیا نقد شده است، قابل نقده؟ چه نقدهایی بر این نظریه وارد شده یا ممکنه وارد بشه؟ اینم یک بحث. یک بحث دیگری که اشاره کردیم و سریع از اون رد شدیم و لازم کمی بیشتر در اون درنگ کنیم و شاید بر بحث‌های دیگری که عنوان کردیم مقدم باشه، این که این نظریه یا توجه به این نظریه اونم در یک بحث فقهی چه معنایی داره؟ یعنی اصل نیاز به چنین نظریه ای و بحث چنین نظریه ای مورد تشکیک قرار میگیره و در یک فضای علمی معمول و متعارفی که ما الان داریم در برخی از حوزه های علمیه این سوال هست، جدیست این سوال که توجه به چنین مباحثی اصلا خارج از حوزه فقه. شما چرا در یک بحث فقهی دنبال نظریه سازی یا نظریه شناسی این چنینی هستید که در یک حوزه فقهی بحث از یک نظریه اجتماعی؟ این که میگه بحث فقهیه، این اول کلامه. قبل از اینکه شما بحث کنید که چه نظریه ای و چه نظریه هایی داریم و میتونیم داشته باشیم و چه نقدهایی بر اونها وارد میشه، اصل این بحث و ورود در این بحث در یک بحث فقهی، فقه اجتماعی، این مورد تشکیک و مورد سوال قرار میگیره. یه اشاره ای داشتیم که این تشکیک عللی داره و عللی میتونه داشته باشه. خب این علل بعضیش جا جنبه علمی داره و بعضیش جنبه روانی داره. یعنی وضعیت تاریخی ما و استصحاب حال موجود و گذشته گاهی به ما اجازه نمیده که وارد بحثای جدید و نو بشیم، خصوص اگر بحثا تأسیسی باشن و خصوصا اگر بحثا چالشی باشن و احتیاج به یک پایه‌ریزی علمی محکم و نفس طولانی و نیاز به یک تفوق علمی فوق العاده داشته باشه تا انسان بدون احاطه به منابع به طور کافی و بدون احاطه به نظریات معاصر و رقیب شاید نتونه یک نظریه ای رو پردازش کنه و عرضه کنه و تثبیت کنه. و خب طبیعتا چنین کاری، کاری که شیخ صدر در اقتصاد نو انجام داده یا در الاسلام یا قبل حیات یا در المدرسه قرآنی، واقعا یک کار بسیار بسیار نویه و طبیعتا میتونه چالشی هم باشه، جای نقد هم میتونه داشته باشه. چرا؟ چون این برای اولین بار در یک فضای علمی حوزه‌ای دنبال یک نظریه اجتماعی انسان باشه و این نظریه اجتماعی را سعی کنه پردازش بده و او را مبنا برای یک نظام اجتماعی جامعی قرار بده و بعد اون نظام اجتماعی رو هم کشف کنه. اگر بگیم مثلا نظام خانواده که یک کلان نظامه، ما بخوایم اون رو الان سامان بدیم شاید راحت تر باشه این کار، چون اکثر مقدمات و مقومات این کار در فقه ما فراهم اومده، یعنی بحثای کتاب نکاح، کتاب طلاق، وصایا، اولاد، حقوق اولاد، رضا، این ابوابی که در فقه ما هست بسیاری از مسائل نظام خانواده را مطرح کرده، جواب داده. خود کتاب های نکاح را شما ببینید، خودشون یه نظمی دارن، یه نظم منطقی دارن، یعنی نظام تشکیل خانواده شما تقریبا یک نظام دارید تو فقه، همینطور در بحث طلاق یک بحث نظاممندیه. بله، حالا شما مجموعه بحث‌های مرتبط به طلاق مثل ایلا و مثل زهار و مثل فرض کنید انواع طلاق که هر کدوم آثاری داره و باعث بینونت بین زوجین میشه، اینها را بعد بخواید سامان میگیری منظومه تشکیل بدید خیلی راحت تره، چون مواد اولیهش فراهمه. شما باید به اون نظام توجه کنید و با توضیحاتی که قبلا دادیم بعدها انشاءالله بیشتر میدیم که چگونه ما یک نظام را به دست بیاریم، که بحث مهمیه، که این بحث هست که بعد از بحث نظریه باید بهش بپردازیم. به طور ریز بحث نظاممند بودن قوانین ما، قوانینی که وجود داره، شما اینها را در کنار هم قرار بدید، روابط این قوانین را راحت میتونید با هم بفهمید و اون منظومه را به راحتی میتونید استنباط کنید، تا اینکه یک نظامی مواد اولیه‌اش فراهم نباشه. خب به همین خاطر صعوبت این کار یکی از عوامل فرار از چنین بحثایی میشه. وقتی ببینیم مثلا اساتید بزرگواری که این توجه رو دارن و این انگیزه رو دارن، اما این انگیزه رو با احتیاط عمل میکنن، یعنی فقه اصولشون سر جاشه، حالا در هفته ای در دو هفته ای یه جلسه راجع به فقه نظام هم بخوام صحبت کنن، یعنی اومد در حاشیه بحث علمی توی حوزه، به جای اینکه این بحثی که بسیار پیچیده است و سخته و طاقت فرساست، این بشه یک محور و همه تلاش های علمی متوجه او بشه تا اینکه به سرعت ما یک نظامی جامع بتوانیم تعریف کنیم و عرضه کنیم. خب یکی از دلایلش صعوبت کاره، یکی از دلایلش تشکیک در فقهی بودن این کاره، که ما حالا بیشتر به این بود بخواستیم دوستان توجه پیدا کنند و از این ما از این زاویه دید وارد این بحث بشیم، تا اینکه فقهی بودنش را که یک بخش فنی این مشکل خواهد بود، این بخش فنی متبلور بشه که باید ما قبول کنیم از این به بعد فقیه ما و فقهای ما وارد حوزه نظریه پردازی بشن، نظریه پردازی کلام، و بر اساس او وارد حوزه نظامسازی یا نظامشناسی بشن، تا اینکه بتوانیم فقهمون را یک فقه جامعی ارائه بدیم و بحث های خرد نظام اجتماعی موجود مثل نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام خانواده، اینها را در چارچوب یک کلان نظام باید ببینیم و به طور منطقی رابطه این نظریه با اون کلان نظام و رابطه کلان نظام با خرد نظام هایی که در فقه داریم و مطرح شده و با یک حرکت علمی و شاید در یک حرکت بسیار سریع، چون مواد اولیه فراهم شده، ما اون خرد نظام ها را پیدا کنیم و به این ترتیب یک منظومه جامعی برای قوانین اجتماعی اسلام، یا بگیم نظام اجتماعی جامع، نظام اجتماعی جامع، این خیلی مهمه، هم نظام اجتماعی باید باشه هم جامعیت داشته باشه، که تمام ابعاد یک جامعه اسلامی را بتواند سامان بدهد. این غایت و مطلوب ما توی این بحثه. از خدا میخواهیم توفیق بدهد و همه دوستان سهیم بشن و شریک بشن در فکر کردن و در جستجو و تحقیق، تا در این زمینه ما بتوانیم یک راه غیر اسفالتی، یک راه غیر موجودی را، در حقیقت راهی که هنوز باز نشده، این راه را به نوعی بتوانیم طی طریق کنیم. خب اولین مشکلی که مطرح میشه و به عنوان شبهه یا به عنوان سوال در ذهن بعضی ها شکل گرفته و چون تصریح کردن به این و تصریح میکنن که بحث از نظریه اجتماعی یا نظام اجتماعی بحث فقهی نمیتونه باشه، چون در ذهن ها بحث فقهی رفته روی مسائل شرعی که مورد نیاز مکلف، فرد مکلف قرار گرفته و این مکلف با استفتای از یک فقیه جواب مستقیم اون فقیه را نسبت به اون سؤال خواهانه، و کاری که فقیه میکنه بر اساس قواعد کلی که در ذهنش شکل گرفته سعی میکنه حکم اون مورد را استنباط کنه و به فرد بده. خب کمی آقایون فقها جلوتر اومدن و دیدن که خب این بحث ها اعتماد میکنه به یک سلسله قواعد فقهی، لذا قواعد فقهی را اومدن در ضمن بحث فقهی شکل دادن. بعضی از فقها جرأت کردن اومدن قواعد فقهی را جدا کردن، شده یک منظومه از قواعد فقهی تحت عنوان القواعد الفقهیه، که حالا هم خیلی شاید به اون نپرد، بعضی از فقها تخصصشون یا توجهشون جذب شده به سوی قواعد فقهی و متوجه شدن که اکثر مسائل فقهی ما برمیگرده به این قواعد فقهی، باید این قواعد را تنقیح کرد و به این قواعد باید توجه کرد. لذا میبینید درصد تألیفات فقهای ما در قواعد فقهی و درصد تألیفشون در مثل شرح عروه، در مثل شرح شرایع بسیار بسیار متفاوت و غیر قابل مقایسه است. خب این بی علت نیست. حالا یا بعضی قواعد فقهی را در ضمن بحثای فقهی متعارفشون میارن، خب این هم اگر اضافه کنیم، خب ببینیم توجه بوده به قواعد فقهی. قواعد فقهی چون عملا اون کبرای کلی قواعد فقهی را فقیه میاره، در فتوا در مصداق مورد بهره برداری قرار میده و استنباط میکنه یا تطبیق میکنه اون قاعده فقهی رو بر مورد سوال. به همین خاطر دیگه توی ذهنش نمیاد که این قاعده فقهی بحث فقهی نیست، قاعده است. ولی با همه این حال بحث قواعد فقهی در مدت زمانی در حاشیه بحث ها بوده و اگر بگوییم ما الان رشته قواعد فقهی یا تألیفی در خصوص قواعد فقهی داریم، به مرور زمان اینجا افتاده که این بحث فقهیه و فقیه باید قواعد را داشته باشه، تا اون فقیهی که متوجه باشد که ما هیچ بحث فقهی نداریم که غیر قاعده ای باشه، قاعده مند نباشه. همه فقه ما که نظام داره قاعده منده، ما فقه بی قاعده نداریم و اصلا قواعد فقهی شالوده فقه ما را تشکیل میده. و به دلیل اینکه ما بر یک روش منطقی سیر میکنیم، روش منطقی ایجاب میکند که هر مصداقی مصداق قاعده باشه و این مصداق نمیتونه خروج از قاعده باشه. ولذا فقهای ما در مباحث کلامی از اون قاعده حسن قبح، حسن عدل و قبح ظلم به حسن قبح عقلی که اساس و شالوده فقه ما رو تشکیل میده از اونجا شروع کردن. اما در میانه راه، در میانه راهی که دارن استنباط میکنن بین اون قاعده اصلی حسن عدل و قبح ظلم که قاعده همه قواعده، زیربنای همه قواعده، بین اون و بین قواعد فقهی مباشر که اونها فقط تطبیق میکنن بر مصداق، بین اون زیر بنا که قاعده منده و بین این رو بنا که باز قواعد فقهی درش مطرحه، بین این مبدا و منتها چه قواعدی و چه مجموعه هایی از قواعد که بتونه میان اون رأس اون هرم و بین این تفصیل و ابعاد گوناگونی که فقه به اونها میپردازه و به همه ابعاد زندگی قانون میده و قانونمندش میکنه و قاعده مندش میکنه، ما نمیتونیم توی این مجموعه یه مجموعه بی قاعده و بی نظام پیدا کنیم. یعنی اساس فقه شیعه رغم این که ما بر تعبد بحث فقهمون استواره، اما معنای تعبد این نیست که فقه ما خروج از قاعده و ضابطه داره. تعبد هم بر طبق قواعدی انجام میگیره. این تعبد و این تسلیمی که از ما خواسته شده اینجور نیست که بگویند که آقا شما، ما هرچی بگوییم لازمه این معنای هرچی بگوییم، هرچی خدا بگوید همان باید باشد. خب هرچی خدا بگوید، خدا طبق قاعده صحبت میکند یا به قاعده؟ یعنی یک شبهه اینجا در حقیقت به شبهه بسیار ضعیف و ریزی به وجود اومده که این مشکل را داره به وجود میاره که آقا معنای تعبد و تسلیم یعنی شما سوال از قاعده نکنید. اصلا قاعده من نیست، هرچه خدا لا یسأل عما یفعل، این لا یسأل عما یفعل یعنی ما یفعلش قاعده داره یا بی قاعده است. اینجور تصور شده و توهم شده. معنای تسلیم و تعبد پس دیگه سوال از قاعده نکن، سوال از قاعده نکن یعنی قاعده نداره، یعنی عدم الوجدان یدل على عدم الوجود شده. و این یک چالشی است از لحاظ روانی تو ذهن بعضی ها که نتونستن و نمیتونن بین تعبد و تسلیم و بین قاعده مند بودن و بین حالا بگیم بس تعقل رابطه ای برقرار کنن. و فکر کنن اگر ما به طرف تعقل و قاعده مند شدن، قاعده مند بودن و قانونمند شدن بخواهیم بریم، این تعقل دیگر تعبد را میبندد، و راه تعبد را اگر باز کردیم دیگر راه تعقل را باید ببندیم، در حالی که قرآن کریم بین تعقل و تعبد جمع کرده. از طرفی فرموده لآیات لأولی الالباب، و از طرفی فرموده ولا تموتن الا و انتم مسلمون، هم تسلیم باشید برای خدا و هم آنچه که میگوییم و میدهیم برای اولی الالباب است. هدایت برای اولی الالباب است. چگونه میشه هدایت برای اولی الالباب باشه؟ بعد از این اولی الالباب که هدایت میشوند و هدایت مال اونهاست و روش تعقل رو هم قرآن به اونها یاد میده، اما در میانه راه خداوند از اونها میخواد از تعقل دست بردارن تسلیم بشن. این غیر منطقیه، بلکه باید گفت این تعقل و تعبد، تسلیم و تعقل، اینا مکمل هم دیگرن و پشتوانه این تسلیم تعقل است و قانونمند بودن و قانونمند شدن و قانونمند فکر کردن، ضابطمند بودن و ضابطمند فکر کردن، این اساس تسلیمه. یعنی تسلیم ما بر اساس تعقل است. انسان عاقل تسلیم اراده حق میشه، نیست انسان بی فکر و بی تعقل، چون اون تسلیمش هم کلا تسلیمه، چون در یه لحظه، چون ضابطه نداره دیگه، یه لحظه از این تسلیم دور میشه، فرار میکنه، چیزی نداره که اون تسلیمش را ضبط کنه و پایدارش کنه و نهادینش کنه. با تعقله که انسان ملکاتش، صفاتش، رفتارهاش، دیدگاهاش نهادینه میشن. اگر تعقل برداریم، لآیات لأولی الالباب رو برداریم، اولی الالباب بودن رو برداریم، دیگر هیچ پایه‌ای نمیمونه تا اینکه انسان روی اون پایه حرکت کنه. این پایه علمی و منطقی نداره. به همین خاطر میخوانیم ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. حجت ظاهر انبیا و رسول هستن و حجت باطن عقله، و اگر عقل نباشد انبیا و رسول هم کاری نخواهند بود. معنای این حدیث همینه که تسلیم وحی شدن یک پایه عقلانی میخواد. پایگاه عقلانی انسان، اون میتواند انسان را در مسیر تعبد به وحی، قبول وحی، اقتناع به وحی، ایمان به وحی و تسلیم شدن برای وحی میتونه او را رهنمون باشه و او را بتونه کمک کنه تا اینکه به طور مطلوب و حساب شده وارد حوزه تسلیم حق و تسلیم وحی بشه. خب اینا نشون میده که قابل جمعن و باید با هم جمع بشن. و این شبهه که در ذهن بعضی ها هست که یا تعبد و تسلیم یا تعقل، تعقل انسان را از تعبد و تسلیم بیرون میاره، همونطوری که در قرون وسطی شد وقتی که مسیحی ها رفتن به سراغ علم، دیگه از دین فاصله گرفتن، دینگریزی شروع شد. و تا زمانی که به سراغ علم رفته بودن، مردم و اکثر دانشمندان به سمت چی؟ به سمت دین گرایش داشتن. پس یا دین یا علم، یا علم یا دین. علم از دین دور میکنه، دین هم شما را از علم دور میکنه. این شبهه قرون وسطایی متاسفانه هنوز آثارش در فرهنگ های مختلف و در فرهنگ ما کم و بیش نمود پیدا میکنه و در جهات خودنمایی میکنه که یا علم یا دین، در حالی که اسلام علم و دین را با هم جمع کرده. یا تعقل یا تدین، اگه تعقل بیاد دیگه تدین معنا نداره، تدین بیاد تعقل معنا نداره. اینم شبه دیگه که اسلام اینا رو هم با هم جمع کرده، تعقل و تدین رو با هم جمع. بلکه تدین رو در بستر تعقل میخواهد. خب چه چیزی ما رو به اینجا کشوند؟ بحث قانونمند بودن و قانونمندی در یک نظامی که همه چیزش قانونمنده، یعنی از اون ایمان به خداش قانونمنده، از خود خدایی که حکیم است و علیم است و خبیر است و کل شیء عنده بمقدار، کل شیء عنده بمقدار، هر چیزی اندازه ای داره و هر چیزی قانونی داره. خدایی که فقدره تقدیرا خلق احسن کل شیء خلقه ثم هدا، احسن کل شیء خلقه طبق قانون، طبق نظام، نظام احسن باید قانونمند باشه و قانونمند هست. این نظامی خدایی که حرکاتش افعالش قانونمنده، ولا یظلم ربک احدا، از همین قانونمندی رو شما میفهمید، یعنی همه چیز بر اساس عدله، یعنی هر چیزی آنچه که باید باشد و آنچه که شایسته اوست به او داده می شود. خب این که خداوند طبق یک نظام عادلانه در نظام تکوین و تشریع عمل می کنه، یعنی قانونمندی، قانونمندی حق، قانونمندی خود خدا در افعالش تا برسد به وحی او، تشریع او و شریعتی که برای بشریت مطرح میکنه، حتما و قاعدتا باید قانونمند و نظاممند باشه. یعنی شما به تعبیر آیه قرآن، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور، آیا گسستی در این نظام خلقت میبینی؟ ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و حسیر، بیچاره برمیگردی میبینی که اصلا هیچ جایی برای اشکال، برای یک خللی در این نظام هستی شما نمیتونی ببینی، چون این نظام نظامیست بسیار محکم، از حکیم خبیر علیم این نظام نشأت گرفته. خب خدایی که در نظام تکوین چنین نظام محکمی را طراحی کرده و به اجرا در آورده و نظام تشریع هم بر اساس نظام تکوین شکل گرفته، این داره که بس قبلی اشاره کردیم، نظام تشریع بر اساس نظام تکوین شکل میگیره، بنابراین شما در نظام تشریع جز نظام، جز نظم و قانونمندی پدیده دیگری نخواهید دید. لذا از اون قاعده قاعدت و قواعد در کلام و در فقه، حسن عدل و قبح ظلم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، از اینجا که شما حرکت کنید میبینید در تمام ابعاد برای این انسان قانون گذاشته شده و این قانون متناسب با قانون تشریعی، متناسب با اون نیازهای تکوینی انسانه و هماهنگ با او. بنابراین ما یک مجموعه های قانونمند و نظاممندی را ما از اون قاعدت القواعد که حسن عدل و قبح ظلمه تا اون نظام رفتاری که در رساله های عملیه میبینیم برای فرد، رابطه فرد با خود، با خدا، با دیگران، در همه این ابعاد ما میبینیم فقیه هم مجبوره و خود را ملزم میبیند که بر اساس قواعد و قوانین حرکت کنه. اینکه در اصول فقه ما قواعد استنباط میخونیم و اینکه ما در این استنباط به قواعد فقهی را، قواعد اصولی را به کار میگیریم تا اینکه از متون فقهی بتوانیم استنباط کنیم. این استنباط قانونمنده و قاعده منده. با توجه به این قاعده مندی و قانونمندی استنباط، ما حتما از قوانین و قواعد حرکت میکنیم. میخوام بگویم که بحث قواعد فقهی یک بحث کلیدیه توی فقه ما، و اگر کسی منهای قواعد فقهی بخواد بحث فقهی انجام بده، این بحث ناقصی خواهد بود. یعنی به یک بُعد، مثلا به یک روایت یا به یک آیه یا به یک ظهور میخواد استناد کنه و حکم صادر کنه، و این چنین تحقیقی، چنین فتوایی حتما از لحاظ فنی ناقصه، چون کسی میتونه فتوا بده که به کل متون مرتبط به اون مسئله و اون بحث باید اشراف داشته باشه تا تعارضها، آمخاصها، مطلق مقیدها، ناسخ منسوخها را خوب دریافته باشه و روابط این متون را با یک دیگر بتونه درک کنه و اون نظر نهایی و اون حاصل جمع این نصوص، از جمله همین بحث نماز جمعه است. شما این روایات متعدده، روایت دارید که منع میکنه در عصر غیبت، و روایات و آیات و ادله داریم که امر میکنه، بالاخره این مأمور به یا منهی عنه در عصر غیبت. یا مثل فرض کنید بعضی از فقهای بزرگوار که قبل از انقلاب قائل به کراهت یا تحریم نماز جمعه بودند، بعد از انقلاب قائل به یا وجوب یا به استحباب یا وجوب تخییری یا وجوب تعیینی شدن، یا اینکه تشویق کردن به اقامه نماز جمعه و او را از ضروریات یک نظام اسلامی دانستند. خب بر چه اساس این تغییر فتوا داده میشه؟ حتما دیدگاه داره این فقیه که دیدگاه بسیار عمیقی هم میتونه و باید داشته باشه که در یک نظام طاغوتی که نماز جمعه به عنوان تریبون اون نظام هست تحریم میشه، اما همین نماز جمعه که تریبون یک نظام اسلامی هست واجب میشه و الزام آور میشه و مطلوب میشه. خب پس به نماز جمعه به صرف یک نماز، یک عبادت محض فردی بین انسان و خدا توجه نشده، بعد دیگری هست، چون یک بعد اجتماعی داره و به عنوان خطیب جمعه و اون کسی که منصوب جمعه است باید از طرف امام وقت تعیین بشه. بنابراین این بحث نماز جمعه چند بعدی میشه. وقتی چند بعدی شد فقیه نمیتونه به یک بعد نگاه کنه بگه خیلی خوب واجب اقامه نماز جمعه در عصر غیبت در دوران حکومت طاغوتی، حتی اگر منتهی شد به سوء استفاده نظام طاغوتی از این تریبون برای هدم اسلام، فقیه نمیتونه چنین فتوایی را بده، مگر اینکه به یک بعد نگاه کنه. فقط مثلا به قاعده بدانو دیل سلات منیوم جمعه فس اولا بکر الله بگه این ربطی به جامعه نداره، یک تکلیف، یک تکلیفی است بین عبد و بین خدا و خدا هم واجب کرده، کار به کسی نداره، اصلا هیچ بعدی را در این نماز توجه نکنه، در حالی که این نماز یک تکلیف اجتماعیه، حالا یا واجب کفایی یا واجب عینی، ولی برای جمع مؤمنینه و جمع در او شرطه. شما نمیتونید نماز جمعه مثلا دو نفره امام با یه مأموم تشکیل بدید، یه حد اقلی داره، یه مجموعه باید داشته باشه. این که مثلا نماز جمعه ها باید فاصله با هم داشته باشن، خب این معنا داره دیگه، تو یک جایی نمیتونید شما دو تا نماز جمعه توی یه محله انجام بدید. مرکزیت و تمرکز در نماز جمعه این معنا داره. بطلان نماز دومی که بعدن تشکیل میشه، مثلا اگر در یک جای بسیار نزدیک هم باشن، اینو همش مفهوم داره، دلالت داره. پس فقیه نمیتونه به یک بعد در این نماز جمعه توجه کنه، باید به همه ابعادش توجه کنه، باید به همه متون و ادله که به این نماز جمعه ربط داره توجه کنه، بعد اینا رو با هم، یعنی مقتضای فقاهت اینه دیگه، کمترین چیزی که در بحث استنباط میاد این که نصوص متعارض یا متزاحم فقیه باید برای اونا را حل داشته باشه. اگر را حل نداره، این فقیه نمیتونه یک فقیه و مستنبط واقعی و در سطح مطلوب باشه، همین فقاهتش جای بحث. خب میخوام بگم که یک نماز جمعه استنباط نماز جمعه این نمیتونه جدای از قواعد عام حاکم عناوین اولیه و ثانویه ای که میاد حکومت میکنه نماز جمعه واجبه، اما نماز جمعه که مورد سوء استفاده دشمن قرار میگیره فقیه ممکنه اون نماز جمعه رو تعطیل کنه. همونطوری که حضور در مسجد مستحبه بلکه لازمه، اما همین مسجد چون عامل ضرر و ضرار میشه تحریم میشه، تخریب میشه این مسجد، در حالی که خدا به بناء مساجد و اعمار مساجد دستور داده، اما همین خدا به پیغمبرش دستور میده که این مسجد را چی؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وتفریقا بین المؤمنین. اینجا حکم ثانوی پیدا میشه، چون یه قاعده دیگر میاد اینجا حکومت میکنه این قاعده، و این قاعده باعث میشه که اون قواعد دیگر تحت شاع این قاعده قرار بگیره. یعنی بر اساس قاعده مندی این رفتارهای دولت اسلامی و رفتارهای فرد مسلمان شکل میگیره. خواهم بگیم که فقه ما فقه نظام منده و قانون منده، و این عدم توجه به این نکته که فقه ما فقه قانون مند و نظام منده، این باعث شبهات دیگر میشه، از جمله این که بحث فرض کنید نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی چه ربطی به فقه داره؟ آیا اصلا به فقه، به حوزه فقه ارتباط داره یا ارتباط نداره؟ ارتباط و عدم ارتباطش زمانی خوب فهمیده میشه که ما اول بفهمیم فقه ما فقه نظاممنده یا نظاممند نیست. اگر متوجه بودیم فقه ما فقه قاعدمند و نظاممند هست، وقتی قاعدمند شد یعنی نظاممند شد، با هم اینا لازم ملزوم هست. همونطوری که در بحث برهان نظم وقتی میگید فلان بخشی از جهان نظام داره، پس کل جهان نظام داره، نمیتونه این بخشی که ساعتی که فرض کنید ثانیه شمارش با نظم داره حرکت میکنه، حتما اون عقربه که ساعت شمارش هم اونم طبق نظم حرکت میکنه، چراشون به هم ربط دارن اینا، امکان نداره اون منظم باشه این بی نظم باشه، یا این نظم نداشته باشه، یا این ساکن باشه اون متحرک باشه طبق نظام، اما عقربه که ساعت این بی نظام باشه، امکان نداره. شما از نظم یه مجموعه که به مجموعه دیگر مرتبطه منظم بودن بقیه مجموعه را هم عقلا کشف میکنید. ما اگر در یک بخشی از فقه را فهمیدیم که این نظام داره و منظمه، شما حتما و قاعدتا با یک تأمل بسیار کوتاه، نه بسیار بلند، با یک تأمل بسیار کوتاه و سریع شما متوجه میشید که کل فقهتون باید قاعده مند باشه. حالا با دلایلی که اشاره کردیم و اون مبانی که مطرح کردیم توی این بحث به دستتون میاد که چگونه چنین بحثی را میشه سامان داد، و یک بحث بسیار مهمیه و جای کار داره. یعنی اگه کسی خواست به دوستان پایان نامه ای بنویسه، به نظرم میاد که خیلی خوبه توی این زمینه کار کنه که نظام مند بودن فقهمون را از مبانی اعتقادی که داریم تا قواعد فقهی که در فقهمون مطرحه، همه اینها را بد به نظر قرار بده، و این منظومه های متعدد و گوناگون و این دائره های متعدد قانونمندی که مثل یک هرم از اون نقطه آغازین تا اون فتوایی که از فقیه صادر میشه، اینها را با هم ملاحظه کنه، میبینید مجموعه های نظاممندی هستن. حالا اگر این نکته را متوجه شدیم، جای سوال پیش میاد که آیا بحث از نظریه و نظام اجتماعی بحثی فقهی یا فقهی نیست؟ اون وقت باید جواب بدیم که انشالله ادامه این بحث را برای جلسه آینده به حول قوه الهی سعی میکنیم ادامه بدیم انشالله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.